بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. عرض شد که از طرف خدا متعال و اولیاء خدا معصومین زیباترین و کاملترین رابطه‌ای که امکان پذیر هست با ماها برقرار شد، رابطه رفاقت و رأفت و رحمت در حد بی نهایت. هیچ از اون طرف نقصی نیست، از طرف عالم بالا با ما هیچ کمبودی نیستش و نقصی نیست، ولی از طرف ما اون چی که توقع هست اینه که ما هم همین رابطه رو با اونها برقرار کنیم، رابطه محبت و رفاقت و رأفت، که هر چی که این رابطه خالص‌تر بشه. ما دوست داریم خدا و اولیاء خدا رو، ولی همونجوری که دیشب عرض کردم مراتب داره، درجات داره. هر چی درجات دوستی خالص‌تر بشه برکات بیشتر تو زندگی ما جاری میشه. حالا ان شاءالله اگه توفیقی شد عرض خواهم کرد برکاتش رو، بیشتر تو زندگی ما جاری میشه. اولین برکتش که مهمترین هست جریان تطهیر و نورانیت تو وجود ماست، پاک میکنن، نورانی میکنن، رشد میدن. اگه بهتر و بالاتر از این هم چیزی هست، جریان تطهیر و نورانیت تو ارتباط با خدا و اولیاء خدا هستش. اینو من عرض بکنم و میدونم اعتقاد هممون منتخب باید تحلیل بشه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، هیچ راهی برای قرب به خدا، برای پاک شدن، برای نورانی شدن جز اتصال به اهل بیت هیچ راه دیگری نیست. تنها راه هست و هیچ راه دیگری نیست. شما تو آیه قرآن آیه تطهیر رو همتون خوندید، ولی نمیدونم یه نکته رو دقت کردید توش یا نه. همون آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، تو این آیه ای که کراراً شما شنیدید یه نکته داره، با اون نکتهش این کلمه انمای اولشه. انما یرید الله، فقط و فقط خدا اراده کرده که 14 نفر رو پاک بکنه. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که هیچ پلیدی، هیچ آلودگی، هیچ رجسی تو وجودشون نباشه، تو ظاهرشون، تو باطنشون، تو افکارشون، تو هیچ کدوم از مراتب وجودشون ذره آلودگی، آلودگی شرک، آلودگی صفات زشت، هیچی نباشه، پاک پاک. نکته اینه که این کلمه انما میگه فقط و فقط خدا خواسته 14 نفر رو پاک بکنه. درسته این قرآن دیگه. من از شما یه سوال میکنم، خدا فقط 14 نفر رو پاک کرده؟ مگه تمام 124,000 پیغمبر معصوم نیستن؟ طبق اعتقاد ما 124,000 پیغمبر معصومن، اونام پاکن. حتی بعضی از امامزادها، هست ابوالفضل، هست زینب، هست علی اکبر، اینا معصوم بودن. البته نه اثبت 14 معصوم ها، اون 14 معصوم قضیهش فرق میکنه، اونا ولایت کلی مطلقه بر عالم دارن، فقط همون 14 تا، دیگران نه. ولی از جهت پاک بودن، از جهت درجات عصمت، هست ابوالفضل هم داره، هست علی اکبر هم هست، هست زینب هم هست، حضرت معصومه هم که اسمش روشه دیگه، معصومه است. اصلا این لقب معصومه رو امام رضا بهش داد که من زار المعصومه به قوم که من زارنی، هر کی معصومه، ولی اسم حضرت معصومه فاطمه است. این لقب رو بعد از، تازه بعد از رحلت حضرت معصومه، امام رضا فرمود من زار المعصومه به قوم که من زارنی. خب اونم معصوم است، درجاتی از عصمت داره. فإن لك، تو زیارت نامش میخونید، فإن لك عند الله شأن من الشأن، یه مرتبه از مراتب ولایت رو ایشون هم داشت. خب پس چرا خدا فرموده تو این آیه که انما، فقط و فقط خدا 14 نفر رو پاک کرده؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که خدا فقط و فقط 14 نفر رو مستقیم پاک کرده، بقیه پاکان رو این 14 نفر باید پاک بکنن. یعنی بقیه پاکی و طهارتشون توسط این 14 نفره. 14 نفر رو خدا فقط مستقیم تربیت کرد، مستقیم پاک کرد، اونم همین 14 معصومه. تمام انبیا، از انبیا اولوالعزم گرفته تا غیر اولوالعزم، تا به هر حال این امامزاده های با عظمتی که اینها هم مطهر و پاک هستن، همشون توسط اهل بیت، همشون توسط این 14 نفر. این که عرض میکنم راه پاکی و قرب به خدا و نورانی شدن هیچ راهی جز اتصال به اونها نیست، این واقعا از همین جهت هستش. شما همتون شنیدید پیغمبر اکرم یه جایی نشسته بود با اصحاب، یه چوب دست پیغمبر بود، شروع کرد رو خاک یه خطوط کج و موجی کشیدن، یه خطوط کج و موج کشید، بعد یه خط صاف کشید، فرمود صراط یکی بیشتر نی، بقیه همش انحرافی، راه یکی بیشتر نیست، بقیه همش چاهه، و صراط هو علی ابن ابی طالب، راه هم که خب اهل بیت 14 معصوم، یعنی از این طریقه، هیچ طریق دیگری نیست. شیطان، این تو قرآنه، شیطان وقتی که خداوند متعال دستور سجده به آدم صادر شد، دستور سجده به انسان کامل، به ولی الله وقتی صادر شد، اولا اینو میدونید که این دستور سجده، این سجده ای که خدا گفت به ملائکه که اسجدول آدم سجده کن، این سجده پرستش نبودا، یعنی خدا به ملائکه نگفت ملائکه همجور که منو میپرستید آدم رو هم بپرستید، این که دستور به شرک، خداوند متعال که بخواد دستور به شرک نمیده که، این سجده سجده پرستش نیست، این سجده سجده تسلیم و خضوعه، یعنی ملائکه اگه میخواید به من برسید باید در مقابل ولی خدا خاضع باشید، نهایت خضوع که سجده است، این سجده سجده خضوعه، سجده تعظیمه، سجده پرستش نیست. بنابراین سجده تعظیم، سجده خضوع و تسلیم در مقابل ولی خدا یعنی گوش کردن به حرف خدا. خوب عنایت بفرمایید اینو، یعنی اون کسی که تسلیمه و خاضع میشه برای انسان کامل، این در واقع تسلیم خداست، چون خدا فرموده این کارو بکنید، این سجده تسلیم خدا هستش و قرب به خدا میاره. شیطان به خداوند متعال عرض کرد که خدای منو از این سجده معاف کن، تو رو آنچنان عبادتی میکنم که احدی تو رو عبادت نکرده. خدا فرمود لا حاجت لی الى عبادتک، من احتیاج به عبادت تو ندارم، انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، من میخوام تو بندگی من رو بکنی از اون راهی که من میگم، نه از اون راهی که تو دلت بخواد، از راهی که تو دلت بخواد، نه اونی که من میگم، اونی که من میگم خضوع در مقابل انسان کامله، در مقابل ولی خداست، در مقابل معصومه. شیطان این کار رو نکرد، این کار رو نکرد، رجم شد، از درگاه خدا طرد شد با وجود اون همه عباداتش. اگر کسی در مقابل ولی خدا، در مقابل معصوم خضوع نکنه، تمام عباداتش 4000 سال عبادت شیطان یا 6000 سال اونچنان که تو نهج البلاغه اومده، 6000 سال عبادت شیطان که تازه سالهاش هم امیرالمومنین میگه معلوم نیست سالهای دنیا 365 روز یا سالهای آخرت که هر روزش 50000 ساله، این همه عباداتش همش پوچ شد رفت، چون در مقابل ولی خدا خضوع نکرد. راه اینه، جز این دیگه راه نیستش. حالا خدمتتون خواهم گفت که چرا اینقدر ولایت مهمه، اینو خدمتتون خواهم گفت، فقط میخوام ببینید که راه فقط همینه، هیچ راه دیگه ای نیست. حتی در زمان حضرت موسی علیه السلام، این تو روایته، در زمان حضرت موسی، حضرت موسی خواست واسطه بشه بین شیطان و خدا، یه آشتی بده که بابا این شر رو کم کنه از به هر حال بین مردم که این همه مردم رو به سمت گناه سوق میده، این شرش رو کم کنه. به خدا متعال عرض کرد که خدایا اگر شیطان رو من واسطه بشم که ازش بگذری بیاد توبه بکنه و شما هم ازش بگذری این کارو میکنی؟ خدا فرمود بله، گناهان شیطان رو هم من میبخشم، فقط به یه شرط، و اونی که بره بر قبر آدم سجده بکنه، بره بر قبر آدم سجده بکنه. خوب دقت بفرمایید، نعوذ بالله، این صرفا نعوذ بالله، این کلمه دیگه این ندارم، این صرف لجبازی نیست که خدا میگه نه، چون شیطان گناهی که کرده، اصلا گناه، حقیقت گناه خروج از ولایته، حقیقت گناه، کسی که داره گناه میکنه اون موقعی که داره گناه میکنه زیر ولایت و پرچم امیرالمومنین نیست، اون موقعی که داره گناه میکنه. لذا تو روایت هستش که لا یشرب و شارب هینه یشرب و هو مؤمن و لا یزن زانی هینه یزنی و هو مؤمن، کسی که داره شرب خمر میکنه اون موقعی که داره شرب خمر میکنه مؤمن نیست، اون موقع که زیر پرچم امیرالمومنین، امیرالمومنین که نگفته این کارو بکن، تحت ولایت و سرپرستی امیرالمومنین این کارو انجام نمیده، شیطان گفته این کارو بکن، تحت ولایت شیطانه. البته من یه چیزی عرض بکنم خدمت اونایی که دقت دارن، اون موقعی که کسی یه شیعه‌ای داره گناه میکنه، عملش، این عمل، این گناه تحت ولایت نیست، ذاتش تحت ولایته، هنوز ذات شیعه است، هنوز اینجور نیستش که از محبت و ولایت امیرالمومنین رفته باشه بیرون، عمل تحت ولایت نیست. لذا از موسی بن جعفر سوال کردن که شیعیان شما گناه میکنن؟ حضرت موسی بن جعفر فرمود بله. بعد اون طرف گفت آقا ما میتونیم پس تبری بجوییم از شیعه‌ای که گناه میکنه؟ امام کاظم فرمود از عملش تبری بجوید، نه از ذاتش، عملش بده، ذاتش خوبه. اون طرف گفت آقا میتونیم پس بگیم فاسق به شیعه‌ای که گناه بکنه، بگیم فاسق. امام کاظم فرمود فاسق العمل ولی طیب الروح. ذات مثل یه الماسی هست که بیفته تو لجن، الماس وقتی بیفته تو لجن هنوز ذات الماسه، ولی کثافت گرفتتش ظاهرشو، هنوز ذات الماسه، هنوز ارزشمند، بشوره هنوز الماسه. مؤمنی که گناه بکنه عملش آلودگیه و ظاهرش آلوده شده، ولی ذاتش هنوز الماسه. مگر اینکه خدای نکرده انقدر گناه رو گناه، گناه رو گناه، گناه رو گناه که اون ذات رو هم فاسد بکنه. این گناه باعث میشه که هویتش عوض بشه، ذات هم فاسد بشه. دیگه چنین کسی معمولا از ایمان و از شیعه بودن میره بیرون، اون ذات هم خراب میشه. در هر حال حقیقت گناه خروج از ولایته. اون موقعی که شخص داره گناه میکنه این چنین هستش. من شاید اینو یه مرتبه نقل کردم که یه بابایی بنده خدا چند سال قبل رفته بود مشهد، حرم امام رضا برای زیارت، وقتی اومد خدمت یکی از بزرگان تهران رسید، چند سال قبل، تا رسید خدمت ایشون، ایشون گفت فلانی دیدمت رفتی مشهد یه سیلی به امام رضا زدی، چیکار کردی؟ این بنده خدا برق از چشش پرید، گفت آها یعنی چی؟ این طرف گفتش که دیدمت رفتی حرم امام رضا، امام رضا رو صندوق نشسته بود، همون قبر، همون قسمتی که قبر حضرت تو زریه، امام رضا علیه السلام رو صندوق نشسته بود، تو رفتی یه سیلی زدی حضرت دردش اومد، ولو به خودش پیچید. بعد رفتی از طرف دوم، زریه چهار طرف داره دیگه، از یه طرف دیگه باز یه سیلی به حضرت زدی، حضرت از درد به خودش پیچید. باز رفتی از یه طرف سوم سیلی محکمی زدی که حضرت افتاد اصلا، چیکار کردی؟ گفت حاج آقا بیچاره شدم، من وقتی رفتم تو حرم، اون زمانی که به هر حال تازگی ها نه، این ساله اخیر که قسمت خانوم و آقایون با شیشه جدا شده نه، ولی در گذشته حرم دور تا دورش، زریح دور تا دورش جوری بود که هم خانوم ها میتونستن هم آقایون بچرخن، مثل بعضی از امامزاده ها. میگه من وقتی رفتم دیدم یه خانومی دستش رو شبکه های زریح، چشمم افتاد بهش، دلم رفت، رفتم دستم رو داشتم رو دستش، این دستشو کشید رفت یه طرف دوم، منم رفتم اون طرف دوم، باز دستمو گذاشتم رو دستش، دستشو کشید رفت طرف سوم، من باز رفتم دستمو گذاشتم رو دستش و چند کلمه باهاش حرف زدم که تو اینها رو به صورت سیلی دیدی به امام رضا. گناه اینه، خروج از ولایت، توهین به ولایت. خب وقتی گناه اینه، اون وقت توبه چیه؟ حقیقت توبه برگشته به ولایت، اومدن زیر پرچم امیرالمومنین. لذا خدا فرمود اگه شیطان میخواد توبه بکنه باید بره سجده بر قبر آدم بکنه، چون خروج از ولایت داشت، حالا باید بیاد بیعت بکنه دو مرتبه با ولایت، تجدید بیعت بکنه. حقیقت توبه اصلا همین هستش. از این جهت بسته، از این جهت بسته موسی خدا فرمود به این. حضرت موسی رفت به شیطان گفت مجده که کار ساده ای، برو یه سجده بکن شر رو بکن. شیطان گفت من بر خود آدم سجده نکردم برم بر قبرش سجده بکنم، من بر خود آدم سجده نکردم بر قبرش برم سجده بکنم. مقصود این هستش که ببینید بدون اتصال به ولایت معصوم احدی نمیتونه رشد بکنه، قرب پیدا کنه. حالا دلیلش رو عرض میکنم خدمتتون، فقط میخوام بگم راه فقط همین یه دونه است. درجات یک مؤمن به درجات ولایتشه، حتی در انبیا، یعنی هر کدوم از انبیا درجات تسلیم و ولایتشون نسبت به 14 معصوم بیشتر بود، مقامش بالاتر بود. در روایت هستش که ذیل این آیه قرآن که در تو هست آدم اومده، خدا میفرماید ولم نجد له عزما، ما در او عزم ندیدیم. این آیه قرآن دیگه، ولذا حضرت آدم اولوالعزم نشد، از انبیا اولوالعزم نیست. ذیل این آیه از امام باقر پرسیدن که چرا حضرت آدم؟ امام باقر علیه السلام فرمود که وقتی که اسماء ما اهل بیت رو تا آخرینش، تا آخرینش، نه فقط پنج تن، تا حضرت ولی عصد علیه السلام به حضرت آدم عرضه داشتن و میخواستن پیمان بگیرن، از هر پیغمبری خدا پیمان گرفته که باید نسبت به اون 14 تا، شماها مقدمه اون 14 تایی، شماها مقدمه اید، اصل اونان. وقتی که خواستن از حضرت آدم پیمان بگیرن نسبت به معصومین، یه تأملی کرد، یه مقدار درنگ کرد، با سرعت قبول نکرد، سبقت نگرفت بر عهد ولایت، واسه همینم اولوالعزم نشد، ولم نجد له عزما، برخلاف از ابراهیم. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که، این باز تو روایت، وقتی که بهش اشباح نوری ائمه رو نشون دادن، تا آخرینش نشون دادن، فوری از خداوند متعال درخواست کرد که وجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب، خدا منو جز شیعیان قرار بده که تابع این معصومین باشم، تابع این اشباح نوری ائمه رو. هنوز که جسم ائمه که تو عالم دنیا و عالم اجسام به دنیا نیامده بود، تو عالم نور که قبل از این که اصلا عالم آدم خلق بشه اون 14 تا نورشون خلق شده، او رو به حضرت ابراهیم نشون دادن. حضرت ابراهیم به سرعت پذیرفت و درخواست کرد که از شیعیان امیرالمومنین باشه، خدا فرمود که قبول کردم. و امام باقر میگه این آیه قرآن که و ان من شیعته لابراهیم، یکی از شیعیان او ابراهیم بود، یعنی شیعیان علی ابن ابی طالب. درجات انسان‌ها به درجات ولایت و نزدیک بودنشون به اهل بیت. خب حالا من تقاضا میکنم ازتون یه چند دقیقه بیشتر دقت بفرمایید. چرا اینقدر ولایت مهمه؟ چرا نقطه ثقل تشیع ولایته؟ این که شکی نیست، حتی توحید هم بی ولایت قبول نیست. امام رضا فرمود شرط توحید و انا من شروطها، شرط توحید منم، یعنی بدون این ولایت حتی توحید هم قبول نیست. یعنی حالا چه برسه به نماز، چه برسه به روزه و فروع دین، اصول دین بدون این. تو بعضی از روایات اصلا داره توحید تا اشهد ان علی ام ولی الله، نه تا لا اله الا الله. هم از امام رضا علیه السلام داریم، هم از امام سجاد داریم که سوال کردن آقا این آیه قرآن که خدا میفرماید فطرت الله التي فطر الناس علیها، خدا مردم رو با فطرت خدایی خلق کرده، این فطرت خدایی یعنی چی؟ امام رضا علیه السلام فرمود یا ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلوات الله و سلام الله علیه و علی ولی الله. بعد از اینکه این سه جمله رو امام رضا فرمود، فرمود الها هنا التوحید، توحید تا اینجاست، توحید تا اشهد ان علی ام ولی الله. خیلی روشنه دیگه، چون اگر کسی لا اله الا الله رو بگه ولی نبوت پیغمبر رو قبول نکنه، لا اله الا اللهش خرابه، یعنی توحیدش خرابه که نبوت پیغمبر رو وقتی قبول نکنه. اگر کسی توحید رو قبول بکنه، نبوت پیغمبر هم قبول بکنه، اما ولایت امیرالمومنین که خدا نسب کرده او رو قبول نکنه، باز لا اله توحیدش خرابه. لذا توحید تا اینجاست، کسی که الف رو گفت تا یاش باید بیاد، تا آخرش باید بیاد. خب اینا همه میدونیم، تو مذهب تشیع، تو مکتب اهل بیت، نقطه ثقل، محوری ترین آموزه ولایت، شرط توحیده، بلکه بالاتر توحید تا همین ولایت. سوال چرا انقدر ولایت مهمه؟ یه شیعه باید بتونه این رو اثبات بکنه. چرا انقدر مهمه که تو جملات قبلی گفتم بدون ولایت اصلا کسی رشد نمیکنه، کسی قرب به خدا پیدا نمیکنه، جریان تطهیر و نورانیت توش ایجاد نمیشه، تاریکه، ظلمانیه، از خدا جز بعد از خدا هیچ گیرش نمیاد، عباداتش هم شیطنته، مثل خود شیطان، عباداتش هم شیطنت. چرا؟ همش یک کلمه از اول جلسه تا الان، چرا اینقدر ولایت مهمه؟ جواب، اعمال، نماز، روزه، قرآن خوندن که تمام مذاهب دیگه هم دارن، حتی وهابی هم دارن. مگه وهابی ها نماز نمیخونن؟ مگه خوارج نماز نمیخوندن؟ مگه قرآن نمیخوندن؟ مگه این اعمال رو نداشتن؟ مگه روزه نداشتن؟ فرقشون با ما چیه؟ فرقشون فقط با ما تو ولایت دیگه، درسته؟ اعمال روح رو قوی میکنه ولی جهت نمیده. روح رو قوی میکنه کسی که نماز بخونه، چون یه ریاضته. مثل کسی که ریاضت میکشه، خب روحش قوی میشه دیگه. کسی که نماز بخونه تو نماز یه ریاضت داره میکشه، چون تو نماز مراقبه که حواسش پرت نشه، با کسی حرف نزنه، بالاخره اون چند دقیقه خودشو باید ضبط بکنه دیگه، یه ریاضت. روزه خیلی روشنه، یه ریاضته. آدم تشنه است، بخواد آب بخوره، گرسنه است، بخواد غذا بخوره، هی باید پا رو نفسش بگذاره، یه ریاضت. حج یه ریاضته. خمس که آدم باید پول بده، آدم گاهی میخواد جون آدم بسته به پوله، باید این پولو بکنه بده، یه ریاضته. تمام اعمال ریاضتن و روح رو قوی میکنن، اما جهت نمیدن. روح قوی شد به کدوم سمت؟ رو به خدا یا پشت به خدا؟ هر دوش میشه. تشبیهاً میدونید مثل چی؟ مثل کسی که غذا میخوره. بدن وقتی غذا میخوره بدن میشه قوی، ویتامین، کلسیوم، پروتئین، آهن وارد بدن میشه، بدن میشه قوی. خب حالا که شد قوی میتونه کارو خوب انجام بده، میتونه کارو بد انجام بده. غذا که جهت با آدم نمیده، فقط بدنو قوی میکنه. آدم میتونه با قوت و قدرت بره کار خیر انجام بده، با قدرت و قوت بره کار شر انجام بده. مثل ورزش میمونه. ورزش بدن رو قوی میکنه، اما بدن که قوی شد میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. همون جور که در جسم بعضی از چیزا جسم رو قوی میکنن ولی جهت نمیدن، اعمال هم، نماز، روزه، قرآن، حج، خمس، چی، تمام اعمال روح رو قوی میکنن ولی جهت نمیدن. چی جهت میده؟ ولایت، اون کسی که جلو داره. اگه آدم پشت سر امیرالمومنین باشه، اعمال قوی میکنن به سمت خدا. اگر آدم تو ولایت امیرالمومنین نباشه، مثل خوارج، خوارج بسیار روح قوی داشتن، بسیار روح قوی داشتن. کارهایی که انجام میدادن ما نمیتونیم انجام بدیم. 2-3 ساعت سحر بیدار میشدن و نماز میخوندن، سجده های طولانی، پیشانه های مهر، جای مهر پینه بسته، قرآن های کثیر میخوندن. اما جنایاتی انجام میدادن خوارج که من و شما اصلا نمیتونیم اونا رو انجام بدیم. شکم زن حامله‌ای که محب امیرالمومنین بود رو میدریدن، این تو تاریخ داره، جنین رو میکشتن بیرون. اون لحظات آخر که دیگه نفسهای آخر مادر بود که دیگه داشت تمام میکرد، جلو چشمش سر جنین رو میبریدن. اینو آدم معمولی که نمیتونه انجام بده، این یه روح قوی میتونه انجام بده. یه روح قوی تو خباثت میتونه، ولی آدم معمولی. مثل این داعشی های الان کارهایی که انجام میدن، مگه دیگران میتونن انجام بدن؟ ما یه حیوان رو جلو چشممون سر میبرن، سرمون رو میخوایم برگردونیم نبینیم. اینا یه بچه رو سر میبرن به راحتی. سردار بزرگوار، خدا حفظشون کنه، سردار سلیمانی، ایشون میگو اینا ریخته بودن نزدیک بغداد. وقتی اون موقعی که دیگه تا نزدیکی بغداد اومده بودن، شبانه وارد یه خونه ای شدن، یه زن و شوهری و دو تا دختر داشتن. بندگان خدا سفره شامشون پهن بود، تازه می‌خواستن شام بخورن. اینا همون موقع ریختن تو، در دم یکی از این دخترها رو خنجر زیر گلوش گذاشتن و کشیدن. خون این دختر ریخت تو سفره رو غذاها. به اون پدر و مادر گفتن باید این غذایی که خون بچت روش ریخته شده رو بخوری، ولی دختر دوم رو سر می‌بری. آدم معمولی میتونه این کارا رو بکنه؟ نه. یک روح بسیار قوی باید این کارو بکنه که تکون نخوره. درسته؟ ولی قوی تو چی؟ تو خباثت، تو شیطنت، تو پستی. پس ببینید، اعمال قوی میکنه آدم رو، اما جهت نمیده. اونی که جهت میده ولایته. اگر ولی خدا جلودار باشه، شما اعمالتون تو محیط ولایت الله و با قبول ولایت ولی خدا باشه، اون وقت رشد میده. همون کسی که خودش تا آخر راه رو رفته، اون وقت آدم رو به قرب خدا میرسونه. و اگر ولی و شیطان جلودار آدم باشه، اولیا و شیطان باشن، اون وقت آدم رو پشت به خدا قوی میکنن. اعمال اینجوریه دیگه، پشت به خدا. برای همین هست که شما تو قرآن رو ببینید، خیلی این نکته های ظریف قرآن رو تو قرآن هست که روز قیامت خداوند متعال هر دسته از مردم رو با امامشون مشهور میکنه. یوم ندعو کل اناسن به امامهم، هر دسته از مردم رو با امامشون مشهور میکنیم. امثال فرعونیا، فرعون جلوشونه، اون امامشونه، امام النار، امام آتش، امام باطل. بنی امیه، یزید و معاویه اون جلو هستن، با اونا مشهور میشن. شیعیان با امیرالمومنین، با امام زمان، با امام حسین، پشت سر اینا مشهور میشن. چرا؟ چرا خدا میگه هر دسته رو با امام مشهور میکنیم، با هم مشهور میکنیم؟ چون امام هست که هویت میده. یعنی امام اگه اون جلو امام حق باشه، نشون میده اینا آدمای متدینن، نشون میده اعمالشون به سمت خدا بوده، نشون میده هویتشون هویت دینیه. اما اگر امام باطل جلو باشه، این هویت بیدینی داره، اون پشت سریا همه بیدینن، همه بیدین هستن، هر چقدر هم عبادت کرده باشن. شما نگاه کنید، یک کسی مثل حسن بصری، حسن بصری رو اهل سنت خیلی به عنوان زاهد و عابد میشناسنش، خیلی تعریف ازش میکنن. این حسن بصری اون زمانی که جنگ صفین بود، امیرالمومنین با دشمن میجنگید، یک کناری بود، گفت ما نه با معاویه هستیم نه با علی. آدم احمق نمیفهمید که بین حق و باطل که دیگه سومی نداره. تو اگر با حق نباشی تو جبهه باطلی، دیگه سومی نداره که. جنگ صفین تمام شد، یه مرتبه امیرالمومنین علیه السلام این رو دید داره وضو میگیره، خیلی آب میریزه، خیلی مشت آب میریزه برای مثلا یه صورتش یه دستش. هست امیر علیه السلام فهمید چقدر اسراف میکنی، چقدر آب میریزی. او برگشت گفت تو اون همه خون تو صفین ریختی اسراف نبود؟ حالا من چهار تا مشت آب میریزم اسرافه؟ تو اون همه تو صفین خون ریختی؟ خب آدم بیشور امیرالمومنین خون ریخت، به حق ریخت، اعوان شیطان رو کشت. تو که این آب رو داری میریزی، به ناحق داری میریزی. فرق بین تو و امیرالمومنین فرق بین حق و باطله. او کارش درست بود، تو کارت غلط. حضرت امیر علیه السلام بهش گفتش که خب اگه تو گمان میکردی که من اون خونهایی که ریختم مثلا به ناحق بود، چرا نرفتی کمک بدی به معاویه؟ حداقل یه طرف دعوا رو میگرفتی دیگه، چرا نرفتی کمک بدی به معاویه؟ حسن بصری گفت اتفاقا میخواستم این کارو بکنم، آماده شده بودم، یه ندایی شنیدم که هاتفی گفت که القاتل و المقتول کلاهما فی النار، همین وریا همون وریا، هر دو طرف اهل جهنمه. امیرالمومنین گفتش که اون هاتف، اون صدا دهنده رو فهمیدی کی بود؟ حسن بصری گفت نه، حضرت همون زاکه اخوک از شیطان، این برادرت شیطان بود. خب این طرف، این زهدی که ازش تعریف میکنن، ده شایی ارزش داره؟ زهدی که اینجوریه ده شایی ارزش داره؟ هیچ ارزشی نداره. ابو موسی اشعری، آدمی که نسبت به ولایت حق بیتفاوت بود، یک کناری میشست قرآن ختم میکرد، ختم قرآن میکرد، تا شد قضیه حکمیت که حالمتون میدونید، خوارج به زور او رو تحمیل کردن بر امیرالمومنین. حضرت امیر که نمیخواست این حکم باشه بین او و معاویه، منتها دیگه خوارج تحمیل کردن. ابو موسی اشعری رفت روی منبر نشست، گفت من همون جور که انگشتر رو از دست راستم در میارم، علی رو از خلافت خلعش میکنم. اون طرفم امرؤ عاص مکار گفت منم همون جور که انگشتر رو دست چپم میکنم، معاویه رو نصبش میکنم، معاویه رو نصبش میکنم. ضربه ای به امیرالمومنین این چنین زد. حالا این بره ختم قرآن بکنه، این ختم قرآنش ده شایی ارزش داره؟ ختم قرآنش که هیچی. بذارید من اینجوری یه مثال بزنم، این مثال خیلی واضح داره. شما فرض کنید امیرالمومنین علیه السلام یه لشکر داره، یه لشکر انبوه که شما هم توشی، که انشالله همه تون هستید. امیرالمومنین علیه السلام یه لشکر داره، این لشکر سرباز صفر هم داره، فرمانده هم داره، بالاخره انواع و اقسام توشن دیگه. ولی امیرالمومنین علیه السلام رو همه حساب بکنه، به هر حال همه اینا جزء لشکرشن و حضرت امیر رو همشون حساب بکنه، برای اقامه حق در عالم، برای اینکه حق رو در عالم پیاده بکنه. حالا تو این لشکر امیرالمومنین اگر یه نفر سهواً یه نمازش قضا شد، سهواً، البته شیعه امیرالمومنین نمازش قضا نمیشه، ولی حالا سهواً یه نمازش قضا شد، یا احیانا تو لشکر امیرالمومنین هست، چشمش مثلا به نامحرم افتاد، یه گناهی کرد. شیعه امیرالمومنین اهل گناه نیست، ولی حالا اگه مثلا فرض کنید سهواً یه خطایی کرد ولی هنوز تو لشکر امیرالمومنین، خدا از این میگذره، چون لشکری است که به واسطه اون امام حق رو در عالم اقامه میکنن. نقطه مقابلش رو بذارید من بگم بهتر روشن میشه براتون. معاویه یه لشکری داره، تو این لشکر انبوه یه عده هستن سیاه لشکرش که معاویه تکیه به اینها داره و باطل رو تو عالم اقامه میکنه. تکیه بلک، ولی خودش تنهایی که نمیتونه، اگه اعوان و انصار نداشته باشه که معاویه تنهایی که نمیتونه کاری بکنه، پس به واسطه این لشکره. حالا فرض کنید یه نفر تو لشکر معاویه است، تو لشکر معاویه است، صبح و شب نماز میخونه، قرآن میخونه، هر سال میره مکه، اون ده شای ارزش داره، ولی تو لشکر معاویه است. معاویه رو این حساب میکنه و باطل رو تو عالم اقامه میکنه، این ذره ارزش نداره. اون کسی که امامش امام نار هست، امام باطله و به واسطه همین لشکر داره باطل رو اقامه میکنه تو عالم، حالا بره نماز بخونه. این همونیست که تو روایات ما گفته سواء صلا ام زنا. اون کسی که ولایت ما اهل بیت رو قبول نداره، البته ببینید مقصود اون کسی که دشمن اهل بیت ها و الا مستضعفین. الان بسیاری از اهل سنت، خیلی از مسیحی ها، خیلی از یهودی ها دشمن نیستن، مستضعفن، حق بهشون نرسیده. اینا رو نمیخوام بگم، اینا احتمال این که عفو بهشون بخوره، حتی بهشت هم برن هست، چون مستضعفن، مستضعف فکری هستن. ولی اون کسی که عالماً آمدن ولایت رو نپذیره و پشت به ولایت امیرالمومنین و تو لشکر دشمن علی باشه، این هر چقدر نماز بخونه طبق روایات ما سواء صلا، میخواد بره نماز بخونه، ام زنا، یا بره فحشا مرتکب بشه، بلکه تازه اون نمازش بدتر از اون فحشایش، چون نمازش عجبم براش میاره، حالا اون فحشایش عجب نمیاره دیگه، وقتی میره مرتکب یه فحشا میشه دیگه عجب و غرور نمیاره، ولی نمازش یه عجبی هم براش میاره تازه. دلیل این مسئله که امامت و ولایت نقطه ثقل شیعه است، نقطه مرکزی شیعه است که تمام اصول و فروع بسته به اوست، چون امام هست که تعیین میکنه که این جمع دینی هستن و رو به خدا هستن یا پشت به خدا. امام جهت میده، امام قطب نماست. اونی که تو لشکر امیرالمومنین سوار یک کشتی است که قطب نماش درست کار میکنه، به ساحل میرسه، ولی تو کشتی گاهی موقع یه چشچرونی هم بکنه، کار بدی میکنه، چون این چشچرونی ها یه چه بسا ممکنه باعث بشه که دیگه از کشتی بیفته بیرون. ولی اگر احیانا یه خطایی هم از دستش در رفت، حالا تو کشتی امیرالمومنینه، کشتی داره میره جلو. الفلک الجاریه فی اللجج الغامره، تو صلوات شعبانیه میخونید، این کشتی است که داره میره جلو، اونی که توش هستش رو میبره. ولو اینکه شؤونات بودن تو این کشتی و زیر پرچم امیرالمومنین بودن رو گاهی موقع رعایت نکنه، ولی اون کسی که تو لشکر باطل هستش سوار یک کشتی است که قطب نماش خرابه، به ساحل نمیرسونه، قطب نماش خرابه، حالا اونجا هی وایس نماز بخونه، هی اونجا روزه بگیره، اون کشتی قطب نماش خرابه، اون به ساحل نمیرسونه. دلیل این مسئله اهمیت امامت و ولایت همین یک کلمه است، این جهت میده به سمت خدا، این جهت میده. برای همین هست، من تقاضا میکنم این مطلب رو عنایت بفرمایید، برای همین هست که افضل اذکار صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد، محمد و آل محمد و اجل فرج. حتی از لا اله الا الله صلوات افضله. درسته که لا اله الا الله توحیده، اما صلوات کسی که بیفرسته علاوه بر توحید، چون اللهم هم داره دیگه، خدا رو قبول داره، ولایت هم هست که جهتگیری هم توشه، این لا اله الا الله رو دیگران هم میگن، درسته؟ لا اله الا الله رو دیگران هم میگن، اما اون چیزی که فقط و فقط شیعه میگه و تأکید میکنه و اقرار میکنه به این که جلودار من اهل بیتن، من پشت سر اونام، سوار کشتی هستم که قطب نما داره، جهتگیری به سمت خدا هست، صلوات این جهتش هستش، از این جهت افضل از کاره، حتی نسبت به لا اله الا الله. و از این جهت هستش که فضیلت صلوات فوق‌العاده است تو روایات، اینقدر روایت تو این زمینه داریم که اصلا آدم متحیر میمونه، از وجود مقدس پیغمبر اکرم روایت داریم که من صلا علیه مرتن، اگر کسی یک بار بر من صلوات بفرسته، من صلا علیه مرتن، یک بار بر من صلوات بفرسته، صلی الله علیه، خدا بر او صلوات بفرسته. خدا، این که صلوات خدا یعنی چی؟ این بماند، این تو قرآن اومده، ولی فعلا همین ظاهر روایت رو ببینید، خدا بر او درود و صلوات میفرسته، صلی الله علیه، الف مرتن، هزار بار، فی الف صف من الملائکه، در هزار صف از ملائکه، ولم یبق شیء مما خلق الله، و هیچ چیزی از مخلوقات عالم نیست مگر به احترام خدا و ملائکه، همه بر این شخصی که یک بار صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده صلوات میفرسته. صلی الله علیه محمد و آل محمد. من انشاءالله اگر فرصت شد تو جلسه فردا یه فرازی از زیارت جامعه کبیره رو که حقیقت صلوات چیه، فقط همین لفظه، که البته خود این لفظ هم فوق‌العاده ارزشمنده، همین الان گفتم اقرار به ولایت توشه، ولی باز حقیقت صلوات یه لایه باطنی هم داره علاوه بر این لفظ. این انشاءالله برای جلسه بعد. فعلا حالا یه مقدار راجع به همین من عرض بکنم که پیغمبر فرمود اگر کسی یک بار بر من، طبیعیه که درسته تو این روایت تو وسایل شیعه است، پیغمبر فرمود یک بار بر من، ولی قطعا بر آل پیغمبر هم همین حکم داره، چون اونا هم همون نفس پیغمبرن. اگر کسی سلام و درودی بر یکی از اهل بیت بفرسته، خدا در هزار صفحه از ملائکه بر او درود میفرسته و صلوات میفرسته و تمام موجودات از باطن و از ملکوت بر او درود میفرستند. مرحوم ملا آقا جان زنجانی یکی از عرفایی بود که همین سالهای نچندان دور، بعضی از شاگردانش هنوز زندن، مرحوم شهید هاشمی نژاد که کسانی که سنشون یه مقدار بیشتر از اوایل انقلاب رو یادشون هست، شهید هاشمی نژاد که ترورش کردن منافقین و تو حرم امام رضا علیه السلام دفنه، شهید هاشمی نژاد یکی از شاگردای ملا آقا جان زنجانی بود، آدم بسیار با عظمتی بود، به خصوص نسبت به امام زمان علیه السلام خیلی عشق و علاقه داشت. ایشون خودش میگه من یه سفر میرفتم کربلا، تو راه که میرفتم تنها میرفتم، پیاده میرفتم از همین سمت غرب، از همین سمت کرمانشاه و مهران و از این قسمت ها، میگه رسیدم به یه منطقه کردنشین، یه منطقه کردشین که قاعدتاً شیعه توش کم بود، یه شخصی با یه لباسی که لباس چوپانی بود هیکلمند اومد جلوی من رو گرفت که من ترسیدم، تو این منطقه‌ای که شیعه نیست اینم این شکلی اومد جلوی من رو گرفته، گفت کجا داری میری؟ بهش گفتم خب دارم میرم زیارت. گفت زیارت میری برای چی؟ اون چوپانه گفت زیارت میری برای چی؟ مرحوم الله آقا جان خدا هم عارفی بود، میگفت من چی بگم به این چوپان، فلسفه زیارت و اینا رو بگم که حالیش نیستش. گفتم میرم یه سلام به امام حسین بدم و برگردم. او گفتش که سلام میدی جوابم میگیری؟ سلام میدی جوابم میگیری؟ دیدم بوی آدمیزاد میاد. گفتم که مگه شما سلام میدی جواب میگیری؟ گفت من اگه جواب نگیرم سلام نمیدم. گفتم یه سلام بده پس به امام حسین. رو به سمت کربلا ایستاد، از همون حالتش پیدا بود که آدمی است که خیلی چیزا داره، رو به سمت کربلا وایستاد، با ادب و خضوع السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. مرحوم الله جان زنجانی میگفت خدا رو شاهد میگیرم از تمام کوه و در و دشت جواب سلامش اومد، سلام به این داده شد، از تمام ملکوت عالم که من بهتم زد که این کیه. بعد برگشت به من گفت حالا شما یه سلام بده. من رو کردم به سمت کربلا، گفتم یا ابا عبدالله ما همچین عرضه‌هایی نداریم، اما شما کریمی، آبروی من رو هم بخر. سلام دادم، جوابی اومد، نه به عظمت جواب او، ولی جواب اومد. این همین است که امام صادق از قول پیغمبر فرمود که اگه یک بار آدم بر پیغمبر آل، تمام عالم بر او درود بفرسته. امشب شب هفتم محرم هست دیگه، تو اواخر محرم دیگه، ورودی عاشوراییم دیگه، شب هفتم محرم. معمولا از طفل معصوم امام حسین علیه السلام باب الهوایج هست علی اصغر گفته میشه. ما شیعیان چهار نفر رو باب الهوایج میدونیم، هسته ابوالفضل مادرش ام البنین وجود مقدس امام کاظم موسی بن جعفر باب الحوائج و یکی هم هست علی اصغر، این طفلی که حجت کبرای امام حسین بود، بزرگترین حجت ابا عبدالله روز قیامت همین طفل هستش که کسی دیگه نمیتونه روز قیامت بگه ما نمیدونستیم اشتباه کردیم. امام حسین میگه که این رو من رو دست گرفتم تا اگر کسی ذره عاطفه ذره شعور داشته باشه بفهمه که به هر حال اگه ما خارجییم، اگر ما مثلا ناحقیم، این طفل که دیگه تقصیری نداره. لذا حجت کبرای امام حسینه. من یه چیزی تو پرانتز عرض بکنم، برای همیشه که تو روزه ها آدم توسل به این بچه ها میکنه، آدم بفهمه که اینا بچه نیستن. درست سنش تو عالم دنیا کم بود ولی اینا پیر راهن، اینا پیر راهن. ماها اعتقادمون نیست که زندگی و حیات که از عالم دنیا شروع نمیشه، که قبل از عالم دنیا عوالمی بوده. اینجوری نیست که زندگی و حیات از اول عالم دنیا که شخص متولد از مادر میشه تازه شروع میشه، که اون وقت بعضی هم که حالا مادی مسلک هستن معتقدن وقتی شخص بمیره تموم میشه دیگه، هیچی نه این طرفش هست نه اون طرفش، نه قبل از عالم دنیا خبریه نه بعد از عالم دنیا خبریه. ما که این اعتقاد نداریم، ما اعتقاد داریم قبل از عالم دنیا عوالمی بوده، عالم انوار، عالم اشباح، عالم ازله، عالم تینت، عالم زر، عالم عهد. روایات متعدد داریم، عالم صلب پدر، عالم رحم مادر، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت، عالم اسماء الله. اینا عوالمی است که پشت سر گذاشتیم یا پیش رو داریم. اینا عوالم متعددی است. شما خودتون ببینید تو زیارتنامه حضرت زهرا سلام الله علیها، مگه نمیخونید تو زیارتنامه حضرت زهرا هست السلام علیکه یا ممتحنه، ای امتحان پس داده، کی خدا امتحانت کرد؟ امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک، خدا تو رو قبل از اینکه تو عالم دنیا خلقت بکنه تو عالم قبلی امتحانت کرد. اول دعای ندبه، اول دعای ندبه شاید همتون دیدید، بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها، خدا باهاشون تو عالم قبل از دنیا با انبیا و اولیا شرط و شروط کرد که وقتی رفتید تو دنیا باید زاهد باشید، باید ساده باشید، باید تعلقی نداشته باشید، باید تلاش بکنید، باید سختی ببینید. بعد ان شرطت، خدا باهاشون شرط و شروط کرد، بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها فشرطوا لك ذلك، انبیا و اولیا قبل از عالم دنیا این شرط رو قبول کردن. و علمت منهم الوفاء به، توی خدا میدونستی که اینا وفا میکنن، چون میدونستی فقبلتهم و قربتهم، وقت از اون موقعی که به دنیا اومدن خدا یه چیزایی بهشون داد. حضرت عیسی یک روزش بود، تازه به دنیا اومده بود، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، من عبد خدا هستم، خدا به من کتاب داده و جعلنی فعل ماضیه یعنی در گذشته من رو نبی قرار داده. حضرت عیسی شما که هنوز زندگی نکردی، روز اول زندگیته. بله تو عالم دنیا روز اولمه، ولی اگه پشتبندش رو نگاه بکنید پیر راهم، عوالمی رو طی کردم، اونجا عهد بستم، اونجا کاری کردم. ببینید این شکلیه. بچه های امام حسین علیه السلام، اینایی که رقیه مثلا 3 ساله، یا فرض کنید حضرت محسن بچه حضرت زهرا و امیرالمومنین، این درست هنو به دنیا نیومده، اما به تعبیر امام صادق اول شهید اهل بیته، اول شهید اهل بیت، شهید فضیلت داره. هر کسی نمیتونه تیکه وجود حضرت زهرا بشه، هر کسی نمیتونه بچه امیرالمومنین و حضرت زهرا بشه. این تو عوالم قبل لیاقت هایی پیدا کرده که این شکلی فرزند حضرت زهرا شده و بعد به شهادت رسیده، که اون وقت خود این شهادتش تأثیرگذار هستش، کار کرده، تأثیر گذاشته تو عالم. حضرت علی اصغر عوالمی رو طی کرده تا شده علی اصغر، که حجت کبرای امام حسین. گفت که ای قوم، خیلی این اشعار قشنگه، گفت که ای قوم، زبان حال امام حسینه، گفت که ای قوم علی اصغرم استین، حجت کبرای روز محشرم استین، آن همه اصغر بودن اکبرم استین، اکبر اینه، آن همه اصغر بودن اکبرم استین، این حجت بزرگ منه. این خیلی عجیب کار کرد، این کاری کرد که دیگه احدی نتونه بگه من نمیدونستم نمیفهمیدم. این اون کار رو کرد. از این جهت هستش که اینا رو بچه نبینید. مرحوم آیا سید هاشم حداد از بزرگان اولیاء خدا و عرفا بوده، ایشون از شاگردان برجسته مرحوم آیت الله سلی آقای قاضی بود، آیه دولابی تو تهران، اسماعیل آقای دولابی، علامه تهرانی تو مشهد، آیه نجابت تو شیراز. خیلی از این بزرگان شاگرد آیت هاشم حداد بودن. این آیه آیت هاشم حداد گفت من کربلا زندگی میکردم، گهگاهی میومد ایران یه چند ماهی میمون، گفت کربلا زندگی میکردم، یه دختر بچه ای تو خونه ما مریض شد، از دنیا رفت. بچه من از دنیا رفت. خب اون موقع وبا و حسبه و نمیدونم این مریضی ها زیاد بود، از دنیا رفت. بعد از یه مدتی خدا یه بچه دیگری، دختر دیگری به ما داد. اتفاقا این طفلک هم تو همون حدود 2 سالگی اینم باز مریضی گرفت و از دنیا رفت. شب بود، ما این رو تو اتاق، به هر حال همین تو اتاق خوابونده بودیم، این طفل معصوم رو در یه پارچه روش کشیده بودیم. گفت من نشسته بودم یک کناری و با چشم بچگی داشتم نگاه میکردم که یه بچه تو خونه ما از دنیا رفت. خب ایشون اهل مکاشفه بود. میگفت با این چشم نگاه میکردم، یه مرتبه دیدم این بچه روح خودشو داره به من نشون میده. یواش یواش بزرگ شد و تمام صحن و سرای خونه رو گرفت، روح اشراف پیدا کرد. حالا این که یعنی چی و چه جوری هست؟ میگفت کم کم دیدم اشراف پیدا کرد بر کل کربلا، کم کم دیدم اشراف پیدا کرد بر کل دنیا. یعنی به من نشون دادن روح این بچه اشراف داره بر کل دنیا. گویی این بچه بخواست خودش رو به من نشون بده که بابا تو که داری با چشم بچگی به من نگاه میکنی، یه روح پاک اینه، یه روح پاک اینه، این عظمت رو داره. خب حالا اگر روح بچه آیت سید هاشم حداد این عظمت رو داره که بر عالم دنیا اشراف داره، حضرت علی اصغر بچه امام حسین بر کجا اشراف داره؟ بر دنیا، برزخ و قیامت، بر تمام عوالم اشراف داره. بچه آیت سید هاشم حداد خاک زیر پای از سلول ناخون حضرت علی اصغر هم نمیشه. او این چنین اشرافی داره، خود از علی اصغر چی؟ از این جهت هستش که باب الهوائج، از این جهت هست که دست به دامنش بشید، از این جهت هست که با دید بچگی نگاه نکنید. این پیر راهه، 6 ماه تو دنیاست، ولی چند مدت تو عوالم قبل خدا میدونه. مثل حضرت عیسی که روز اولش تو دنیا روز اولشه، ولی پشتبندش رو اگه نگاه بکنید چه عوالمی رو طی کرده. وجود مقدس سیدالشهدا برای خداحافظی آخر اومد سمت خیمه هاش. توی نقلی داره که وقتی اون صدا رو بلند کرد که هل من ناصر نینصرنی، صدای گریه بچه بلند شد، صدای گریه از علی اصغر بلند شد. امام حسین علیه السلام اومد خداحافظی کرد، این بچه رو گرفت برای اینکه ببوسه. یه نقل غیر مشهور اینه که همون وقتی که داشت میبوسید تیر خورد. تو نقل مشهورش که همتون بیشتر او رو شنیدید، امام حسین رو دست گرفت او رو. اینم عرض کردم به چه دلیل بود. حضرت که میدونست که اینها آدمایی نیستن که آب بدن، به هر حال حضرت باید اتمام حجت بکنه، به هر حال حضرت باید عاطفه ها رو به فکر دشمنش هم هست که اگر کسی سر سوزن عاطفه داره از جهنم بیاد بیرون. حضرت بخواد این کار رو بکنه، او به فکر دشمنش هم هست، لذا اینو سر دست بلند کرد این طفل رو و هنوز داشت حرف میزد که اگر به من رحم نمی کنید که تیر خورد. این طفل معصوم تیر خورد. من از تو این جلسه رفقای چیزر گفتم تیرهای اون موقع دیدید دیگه، تیر رو تو فیلم ها که دیدید به اندازه خود قامت علی اصغر بود، تیر انقدر دیگه، تیر کوچولو که برای اون ساخته بودن که همون تیرایی که به بزرگا میزدن رها کرد هرمله. این طفل معصوم فذبحه من الاذن الى الاذن، تیر سوراخ میکنه نمیبره، خنجر میبره، اما گردن انقدر نازکه که گوش تا گوش برید. فذبحه من الاذن الى الاذن، الله اکبر. آدم یه حسه تو گلوی بچهش بره پدر مادر در نیارن خفه میشه اون بچه، و تیر تو گلوی علی اصغر، اونم اون تیر اون چنانی. امام حسین اگه تیر رو بکشه گردن قطع میشه، اگر تیر بخواد باشه راه نفسش بند اومده این طفلک. تو بعضی از نقلهای چیزی هست، الله اکبر، این خیلی دیگه سوزناک. تو بعضی از نقلها که این رو هم قاعدتا شنیدید تو مقاتل هست که این طفل معصوم تا تیر خورد یه لبخند زد. تیر خورد لبخند زد. و ابا عبدالله دستشو زیر گلوی او گرفت، خون رو نذاشت به زمین بریزه. این خون رو پاشید به آسمان که در روایت داره ملائکه او رو به عرش بردن و تا قیامت این خون در عرش نگه داشته میشه. سه تا خون هست که به آسمان رفت، یکی خون ابا عبدالله، یکی خون حضرت علی اکبر، یکی خون حضرت علی اصغر. اینا تو عرشن. روایت داره که الان وارد اون اصلا نمیخوام بشم. لبخندی زد یه شاعری، این لبخند رو به شعر کشیده. زبان حال امام حسین وقتی این طفل اون لحظه دید، با خنده ات آتش مزن بر جان من بابا علی، از دست من پر می کشی تا دامن زهرا علی، با مرگ تو من می کشم ای ماهی بیرون ز آب، که مثل ماهی لب تو تکون می دادی. با مرگ تو من می کشم ای ماهی بیرون ز آب، یک سو خجالت از تو و یک سو خجالت از رباب. بابا جان هم از تو خجالت بکشم اومدم آب بهت بدم، اینجوری شدی. هم از مادرت خجالت بی. امام حسین کریمه، اگر کسی چیزی ازش بخواست نه نمیگفت. حالا این بچه رو دادم بهش، چجوری برگرده؟ من توی یه نقلی دیدم به نظرم همین هست. حضرت رباب تا متوجه شد علی اصغر تیر خورده رفت ته خیمه، رفت که این جلوها نباشه که امام حسین ببینه خجالت بکشه، رفت ته خیمه. هر یکی از یکی با معرفت تر بودن، هر یکی از یکی فهمیده تر بودن. سید الشهدا علیه السلام این بچه تو دستش، امام معصوم هیچ موقع متحیر نمیشه، امام که متحیر نمیشه که، اما انگار امام حسین اینجا متحیر شد، نمیدونه دو قدم بره جلو بیاد عقب. اینجا بود که خطاب از آسمان رسید که از تحیر ابا عبدالله رو در آورد. دعه یا حسین، حسین ما دیگه رهاش کن، دیگه او رو برو رهاش کن. فإن له مرزاً في الجنة، یه شیردهنده‌ای و دایه‌ای در بهشت او رو تحویل گرفت. دیگه خیالت راحت باشه. که امام حسین سریع اومد پشت خیمه‌ها با شمشیرش یا با حالا خنجری هرچی بود کند یه قبر کوچکی که حالا همونجور که همتون این رو به هر حال شما اهل روزه ها هستید، واقعیتی است که این رو بعضی گفتن برای اینکه زیر سم اسبان این طفل معصوم نباشه، چیزی نداره براش که بتونه تحمل بکنه زیر سم اسب. خدایا به آبروی باب الحوائج، به آبروی اون کسی که من اعتقادم طبق مدارکی که تو کربلا هست اینی که دل امام حسین رو روز عاشورا چیزی مثل این مصیبت نسوزون. ما نداریم که خطاب از آسمان برای تسلی امام حسین، تو شهادت علی اکبر، تو شهادت ابوالفضل، تو شهادت قاسم خطاب از آسمان نیومد، فقط تو شهادت علی اصغر خطاب اومد که دعه یا حسین یا صبرن یا حسین، آروم بگیر. فقط معلوم که خیلی سنگین بود مصیبت، خیلی سنگین. خدای به آبروی حضرت علی اصغر باب الحوائج قسمت بدیم دست ما رو در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. به آبروی باب الحوائج نسل و اولاد ما رو تا قیامت از شیعان امام حسین و اولادش قرار بده. خدای به آبروی سید الشهدا این دست هایی که به گدایی در خونت بالا اومده، تو حاجت ها رو خبر داری، تو گرفتاری ها رو میدونی، در نظر بگیرید حاجاتتون رو. اینجور موقع ها موقع های خاصه. خدایا به آبروی این طفل معصوم که واسطش کردیم، این دست هایی که به گدایی در خونت بلند شده ناامید برمگردان. خدایا به آبروی باب الحوائج مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما. خدایا به حق این طفل معصوم سید الشهدا شر دشمنان دین، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت، خائنین به این مردم، شرشون رو به خودشون برگردان. به آبروی باب الحوائج خدایا قسمت میدیم خدمتگزاران به دین، خدمتگزاران به این مردم نجیب، خصوصا رهبر بزرگوارمون بر توفیقات و طول عمرشون بیفزا. خدایا به آبروی این طفل معصوم قسمت بدیم در رأس دعاهامون و مهمترین دعامون، به اون لحظه ای که وقتی تیر خورد امام حسین انگار متحیر مون، خانوم ها می فهمیدن، حضرت زینب می فهمید داره چی میشه، چی می کشید، اون دلهای پاک و رعوف چی می کشیدن. خدایا به آبروی همه شون قسمت بدیم فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرمون، صلوات عنایت بفرمایید.